مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه دهم نگاه قرآن به تزکیه اخلاق، ماه مبارک رمضان، مصلی تهران، 57 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لهم فداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ما چند شبی رو به تبلیغ و تنبه دادن و تنبیه خودمون درباره تزکیه پرداختیم. یکمی بحثمون از نظر بخش علمی عقب موند و باید بحثمون رو پی بگیریم. بحث ما این بود که قرآن چگونه انسان رو تزکیه می کنه. مقدمه ای رو برای بحث امشب عرض بکنم و به ادامه پاسخ به این سوال بپردازیم. انسان از دو موضوع باید خیلی ناراحت باشه. یکی این که بخواد وضعیتی بد پیدا کنه، یکی این که بخواد در یک وضعیت ثابت خدادادی باقی بمونه و رشد نکنه. انسان معقول، انسان فطری، انسان با صفا از هر دو تا وضعیت بدش میاد. هم اگر سقوط کنه خیلی ناراحت میشه، هم اگر رشد نکنه خیلی ناراحت میشه. و تزکیه یعنی رشد و نمو به انسان. این یک مقدمه. مقدمه دیگر این که ما در زندگیمون چند تا تحول رو تجربه میکنیم به صورت طبیعی. تحولی که از دوران نوزادی به دوران کودکی تدریجاً نقل مکان میکنیم. از اون وقتی که حافظه ما به صورت جدی شروع میکنن به کار کردن، این یک تحوله. قبلش رو به یاد نمیاریم. بعد از دوران کودکی به دوران آغاز جوانی نقل مکان میکنیم، وارد جامعه میشیم به صورت جدی و تازه خودمون رو پیدا میکنیم. واقعا خودمون همون دوران قبلی رو دوران کودکی مینامیم. اون هم بالاخره یک تحولی است. شاید یک تحول دیگری هم به صورت طبیعی در زندگی انسان رخ بده، اونم بعد از ازدواج و متأهل شدن فرزنددار شدن. من شاید رو با ملاحظاتی عرض دارم میکنم، به دلیل ملاحظاتی عرض میکنم. آخرین تحول ما به صورت طبیعی وقتی است که وارد دوران پیری میشیم به معنای جدی کلمه. یک پختگی پدید میاد، یک تفاوتی در انسان رخ میده. این تحول ها همه طبیعی هستند. یک تحول اقتصادی هم انسان باید پیدا کنه، اونم این که از نقطه صفر انسانی به نقطه اوج انسانی برسه، یعنی تزکیه بشه. انسان تزکیه شده یه جور دیگه میفهمه، عمیق‌تر لذت میبره، لذت‌هاش متفاوته. این انسان یه گونه دیگری میشنود، یه گونه دیگری میاندیشد، یه گونه دیگری به عالم نگاه میکند. کاملا زندگی یک انسان تزکیه شده با یک آدم معمولی متفاوته. هر کی تزکیه کرد خودش رو، وارد اون دوران میشه. خب ما دیگه از چنین دورانی زیاد تبلیغ نمی کنیم، چون وارد بحث شبهای قبل میشیم. خدا چگونه انسان رو کمک میکنه که وارد این دوره بشه؟ انسان وارد شدن به مرحله تزکیه یک بلند همتی میخواد، که این بلند همتی در انسانهای حد اقلی که فقط میخوان از گرگ فرار کنن، از بدبختی فرار بکنن نیست. در فرهنگ جامعه ما، در فرهنگ تعلیم و تربیتی ما تو آموزش و پرورش، در فرهنگ رسانه‌ای ما وقتی انسان‌ها رو مشغول سرگرمی‌ها می‌کنن، همه باید دعوت بکنن به تحول و رشد و اصلاً امتیاز ندن به کسی که دزد نیست، معتاد نیست، بی ارزه نیست. اینا کفایت نمی‌کنه. چقدر رشد کردی؟ یکی از راه‌های کاهش جرائم، یکی از راه‌های کاهش بدی‌ها، گرفتاری‌ها، رشوه‌خواری‌ها در ادارات، بدکار کردن مدیران، یکی از راه‌های کنترل هوای نفس‌هایی که منجر به بسیاری از گرفتاری‌ها میشه، جوان‌هامون رو منحرف می‌کنه، اینه که یه گروهی بکنن برن جلو، ناراحت باشن از ایستایی، یه گروهی بین خودشون فریاد بزنن علیه توقف، علیه انسان بودن. انسان بودن معنای حد اقلی کلمه. ما اومدیم الهی بشیم، میخواییم انسان بمونیم، درد بزرگیه. یه دی علیه این فریاد بزنن و حرکت کنن برن جلو. جامعه دزد درش کمتر خواهد بود، دزدی درش کمتر خواهد بود، ناراحتی، نامردی درش کمتر خواهد بود، که مردم سراغ رشد باشن. اگر رشد رو در نظر بگیریم، اون وقت مشکلات سطح پایین هم درست میشه. زشت برای جامعه ما نیروی انتظامی اینقدر پرکار باشه، قوه قضایی اینقدر پرکار باشه. این به دلیل این است که مؤمنان بیکارن، مؤمنان همت برای تزکیه ندارن. گیر اصلی همه بدیهای جامعه ما این است که خوبان جامعه ما زیاد خوب نیستن. خواهش میکنم مردمان خوب، بی آزار، مردمانی که برای خودشون خوبن، نشینن کنار گود بگن لنگش کن. طبیعت جامعه بشری این گونه است. تو در صورتی میتونی از جامعه خودت انتظار داشته باشی که بدیها تو جامعه کاهش پیدا کنه، که نه قوه قضایی قوی باشه، نه پلیس و نمیدونم این همه دم و دستگاه نظارتی در کشور قوی باشه. تو وقتی میتونی این انتظار رو داشته باشی که خوبان تو خیلی خوب باشن. در شهر ما خوبان ما چقدر خوبن؟ ببخشید خیلی سوال صریحه. چند تا جلسه مناجاتی برای این 10 میلیون نفر در تهران هست؟ آیا 1 میلیون نفر از این 10 میلیون نفر میرن سحرها ناله بزنن در خانه خدا و مانند کندوی عسل، زمزمه های زنبوران که در کندوی عسل هست، صدای عبادت از این شهر به آسمان برخیزه؟ نه. خب پس دیگه انتظار نداشته باشه. باید رفت دنبال رشد. بازم دارم تبلیغات میکنم در مورد تزکیه، انشالله زود تموم میکنم. میخوام این مثال های دیگه ای بزنم در مسئله خانواده. مثلا یه روایت من برای شما بخونم. میفرماید مؤمن، مرد مؤمن قضا میخوره به شهوت اهلش، یعنی خانوادش چی دوست دارن اون غذا رو میشینه میخوره. آدم منافق خانوادش غذا میخورن غذایی رو که اون دوست داره. به فرق بین مؤمن و منافق رو ببین. نزدیک تعلیمات دینی بشیم، یه ذره هم حد اقلی رو نمیپذیره. آقا این که معموله، معمول نبدیم. همین که گفت فرمودن ائمه آدم. حالا نه این که خانواده هیچ وقت به مذاق و به خوشایند پدر خانه غذا درست نکنن، اونا هم عشقشون اینه که غذایی که آقاشون دوست داره درست بکنن، درسته. ولی مثلا پدری که جبر بکنه یا یه حیمنهی داشته باشه که وادار بکنه خانواده رو به میل او غذا درست بکنن، یا این که به میل خانواده غذایی نخوره علی رغم میل خودش، اسمشو منافق میگذاره، مثلا مؤمن خارج میکنه خدا. ما دنبال اوج باید باشیم. اگر آمار طلاق در جامعه ما بالاست، علامت این است که خانواده های خوب کم داریم. همین که خانواده ها کارشون به طلاق نکشه که دلیل نمیشه که خوب باشن که. ما مثل این که داریم چند شب از تزکیه صحبت میکنیم. تزکیه یعنی تحول، وارد شدن به یک عرصه جدید و متفاوت. حد اکثری بودن لذت بیشتری هم داره. خب برای رسیدن به این تزکیه، قرآن ما رو چگونه تزکیه میکنه؟ تزکیه ای که خود قرآن سفارش کرد، قد افلح من زکاها، برای جان نازنین انسان که به این جان قسم خورد، و نفس و ما سواها، و توصیف فرمودن که جان آدمی رو در اوج زیبایی آراسته ام، که گفتیم اگر کسی این زیبایی درون خودش رو باور کنه، همون براش کافیه که اوج بگیره و هیچ وقت خودش رو خراب نکنه، که این هم در فرهنگ ما گمه. در فرهنگ ما اگر گم نبود، همه ما، تک تک ما، با تذکراتی که از در و دیوار بر ما فرو می‌ریخت به ارزش خود می‌رسیدیم. در غرب به جای اینکه انسان‌ها رو به ارزششون آگاه بکنن، انسان‌ها رو به حقشون آگاه می‌کنن. به جای اینکه انسان‌ها رو لذتمند بکنن از ارزشی که در وجودشان هست، انسان‌ها رو برخوردار می‌کنن از لذت هوس‌هایشان. می‌گویند هر چه می‌توانی هوس بازی کن، راحت باش، لذت ببر. ریشه های انحطاط فرهنگ غرب اینه. که حالا تو فیلم های خیلی از فیلم های ایرانی هم شما میتونید همین ریشه های انحطاط رو ببینید. آدم ها رو دعوت میکنن به حق خودشون. نه نه، آدم ها رو دعوت کنید به ارزش خودشون. تو خیلی قیمتی هستی. کسی بفهمه خیلی قیمتی هسته هست، ارزون خودشون نمیفروشه. خطا نمی کنه، ضایع نمی کنه خودش رو، خیلی فرق میکنه. ولی وقتی به کسی گفتی که ببین تو حقت اینه، تو حقت اینه، گرگ میشه اصلا. ابتدا به بهانه نگهداری حق خودش به دیگران بی‌اعتنا میکنه و بعد در این فضا وقتی تربیت شد به حقوق دیگران تجاوز میکنه. هر کسی رو با حق خودش آشنا کردی، نتیجه طبیعیش این است که به حقوق دیگران تجاوز خواهد کرد. و این نتیجه زندگی مغرب زمینیان است. ظاهرش اسم قشنگی داره، حقوق بشر. انسان ها با حق خودتون آشنا باشید، نظر انسان ها با ارزش خودتون آشنا باشید. انسان ها وقتی سرگرم شدن به حق خودشون و مواظبت کردن و دیگران رو گرگ پنداشتن، کم کم در مرحله اول بی اعتنا به حقوق دیگران میشن، در مرحله دوم به حقوق دیگران تجاوز میکنن. ما باید عاقلانه صحبت بکنیم، تو فضای معقول واقعی امروز صحبت بکنیم. آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه در مجلس عقدی شاهد بودم که بعد از اینکه می‌خواستن نصیحت کنم، فرمودم یه نصیحت می‌کنم آقا داماد، عروس خانم گوشش رو بگیره. یه نصیحت می‌کنم عروس خانم، آقا داماد گوشش رو بگیره. همه خندیدن و فرمود خب حالا جدی میگم. یعنی جدی فرمودن، جدی میگم. فرمودن که حالا کی اول گوشش رو میگیره تا من اون یکی رو نصیحت کنم. نصیحتی که به خانم میخواستن بکنن رعایت حق شوهر بود. میگفتن این شوهر تو اینو نشنو، تو دنبال حق خودت نباش، بذار این بنده توان خودش حق تو رو پیاده میکنه. نصیحتی که میخواستن به آقا بکنن رعایت حق خانم بود. بعد میخواستن میگن خانم تو حق خودت رو نشنو. چقدر قشنگه. هر کدوم از ما بریم وظایف قشنگ خودمون رو انجام بدیم. این اون فضای نورانی تزکیه است. آدم ها ارزش خودشون رو بشناسن، بعد این ارزش رو میتونن افزایش بدن. حالا دیگه فکر کنم دیگه از مقدمه و اینها بتونیم بگذاریم. قرآن چجوری ما رو به تزکیه وادار میکنه، به اون تحول میکشاند. اولین قدم قرآن برای تزکیه دعوت به ایمان است. دعوت به اعتقاد به خداست، دعوت به اخلاق نیست. دلیل مهمی که برای موضوع موجود است، غیر از صریح آیه قرآن که فرمود قد افلح المؤمنون، مؤمنان رستگار می شوند، همون خدایی که فرمود قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاها، همون فرمود قد افلح المؤمنون، یعنی ایمان راه اون تزکیه است. غیر از نص صریح های قرآن، آیات و سوره هایی که در آغاز دوره ابلاغ دین از جانب پیامبر گرامی اسلام نازل شد، همه دعوت به ایمان و ایمان به خدا و ایمان به معاد و ایمان به انبیاء و ایمان به نبوت آخرین پیامبر است. بحث اخلاقی نداریم ما. جالبه ها، خیلی نکته مهمه. اول دعوت به ایمان میکنه. آقا تو میتونی ایمان رو باور کنی؟ یعنی غیب رو باور کنی، ایمان پیدا کنی؟ یکی از رازهای بسیار مهمه که امشب یک کمی ازش صحبت بکنیم با ترس و لرز، با احتیاط، چون این دعواهایی رو را میندازه. حتی تو جامعه مؤمنانه ما هم دعوا را میندازه این حرفا. کم کم بریم جلو. همینجوری نگیم ایمان خوب است. ایمان چه خوبی قشنگی دارد که اگر ازش جدی دفاع کنی دعوا میفته. خدا برای اینکه انسانها رو تزکیه کنه، اول به ایمان دعوت میکنه. دو تا دلیل آوردیم، یکی قد افلح المؤمنون، نص صریح یک آیه قرآن، یکی سیر نزول آیات قرآن که ابتدا در 10 سال اول بیشتر دعوت به ایمان بود، دلائلی بود که موجب تقویت ایمان بشود، مایه تقویت ایمان بشود. شاید مثلا حداقل 1/3 قرآن در ابتدا دعوت به ایمان عموما. اگر هم از بدیهای اخلاقی سخنی به میان میاد، معمولا کلیه و کلامه، احکام ریز و جزئی عموما در مدینه نازل شده. شراب خوردن ممنوع است در مدینه است، نمیدونم خیلی از مسائل دیگه دونه دونه در مدینه نازل شده. چرا نماز در همون مکه بندگان خدا مأمور شدن، مثلا زکات بعدها اتفاق افتاد حکمش. نماز برای تقویت کنندگی ایمان چون مؤثر، از همون اول مردم به نماز مأمور شدن. حالا نماز نقشش با ایمان و تزکیه چیه بماند؟ خب ما گفتیم زکاها یعنی این که جان خودش رو که در اوج پاکی خدا به او هدیه داده رشد بده و تعالی بده. این با ایمان چه ربطی داره؟ ما یه جایی گفتیم با هم دیگه صحبت کردیم بر اساس روایات، تزکیه نفس یعنی صفا دادن به دل. صفا دادن به دل رو شما توضیح بدید خواهش میکنم. من چند تا مثال از جانب شما میزنم. آقا کسی با صفاست که مهربانه، اینو میفهمی؟ باریکلا. کسی با صفاست که متواضعه، کسی با صفاست که میبخشه، کسی با صفاست که رحم داره، کسی با صفاست که صبوره، حلیمه، با گذشته. آدم های با صفا اینجوری هم دیگه. کی قساوت قلب داره؟ صفا نداره دلش. کسی که صفات بد داره، هر چقدر از صفات بد تو وجود ما باشه از صفای ما کاسته میشه. هرچی از مهربانی در دل ما موجود باشه و فداکاری، بر صفای ما افزوده میشه. منتها دوست داره من، اون راز مهمی که میخوام عرض بکنم اینه، شما قبول دارید که قلب انسان لایه‌های تو در تو پیچیده و پنهانی داره که گاهی از اوقات در اون اسرار پنهان خودش بدیهای پنهان کرده و رو نمی کنه و لایه های روئین قلب ممکنه وضعش بهتر باشه؟ من چجوری بفهمم یه کسی اعماق دلش نورانیه، اعماق دلش باصفاست؟ چجوری بفهمم؟ نه بر نمود دیگران، نمود خودم بفهمم. آیا اگر کسی یه بچه ای رو ناز کرد این دیگه خیلی بچه آدم خوبیه؟ مثلا یه دزد قد داره بند 10 تا تاله آدم کشته موقع دزدی، حالا یه دفعه به یه بچه کوچولوی رسیده متأثر میشه نازش میکنه. این قصه که تو فیلم ها رخ میده، فیلم ها دوست دارن تضاد ایجاد کنن، یه تضادهایی که آدم ها تعجب کنن دیگه. به مبانی انسانشناسانه اینجور تضادها کاری ندارن. هر دزد قد داره بند قاتل چاقوکشی که بچه ناز نمیکنه که، اون لازم میشه بچه رو میکشه، حالا عوض کرده بچه رو ناز کنه. نه، یه گوشه دلش صفا داره درسته، ولی اون بیمزدگی که من داره آدم راحت میکشه بچه یتیم میکنه، اونو شو چه نمیبینیم؟ هر کسی که با محبت بود نسبت به کودکان این صفای باطن داره، نمیشه گفت. هر کسی آدم بد و چاق و کشی بود این دیگه صفای باطن نداره، والا نمیشه گفت. داستان طیب رو یه بار با هم مرور کردیم. سخت آدم درک کنه کی در اعماق دلش صفای باطن داره یا نه. چیکار کنیم؟ امتحان کنیم. ما که نمیتونیم امتحان کنیم آدم ها رو، خدا امتحان میکنه. حالا خدا 70 سال بعد از عمر این بگذره تا همه امتحانات رو بگذرونه تا معلوم بشه چیه. ما میخوایم تربیت کنیم، پیشبینی کنیم، تزکیه کنیم، برنامه‌ریزی کنیم. اعماق دل انسان صفا دارد یا ندارد؟ چجوری بفهمیم؟ این سوال خیلی کلیدیه. بعضی ها عاقبت به خیر نمیشن چون ته دلشون یه بدی قایم کردن به موقعش رو میاد، هنگام مرگ رو میاد. بدترین بدی هایی رو که انسان ها ته دلشون قایم کرده باشن سنگین ریشه دبونده ولی خودشو نشون نداده، چون انسان خیلی موجود مکار و هیلگر و پیچیدگیه، تظاهر میکنه، خودش هم نمیفهمه تظاهر میکنه. فاجعه اونجاست که خودش هم نمیدونه داره بازی در میاره، ولی یه بدی رو اون زیر قایم کرده، موقع مرگ رو میاد. من با سرعت میخوام این مباحث رو پشت سر بگذارم، حرفای پیچیدهی ممکنه باشه، ولی داریم در مورد پیچیدگی روح انسان صحبت میکنیم. به همین دلیل به راحتی نمیشه قضاوت کرد، نه به این راحتی شما میتونید کسی رو به خاطر بدی که در او میبینید مذمت کنید، نه کسی رو به این سادگی به دلیل خوبی که درش میبینید میتونید تحسین کنید. انسان روح پیچیدگی داره. در این پیچیدگی یکی دو تا نکته رو خیلی خوبه توجه کنیم، و اونم این که انسان ها نمیتونن هیچ وقت مطلقا بد باشن. بعضی وقتا برای اینکه بدی های خودشون رو جبران کنن مجبورن یکمی خوب باشن. همه آدم بده ها مجبور یکمی خوب بشه، 4 تا کار خوب بکنه، وجدان خفه کن قرار بده برای روح خودش، و الا آدم هلاک میشه. بد باشه هلاک میشه. بعضی وقتا لازم خوب باشه. به شخصیت هایی رو اسم نمیبرم به دلیل برخی از اختلافاتی که تو فرهنگ ها ممکنه پیش بیاد، در تاریخ اسلام خیلی نامرد بودن، اینقدر آدم میکشتن مثل آب خوردن، دزدی و غارت میکردن، این نفس کشیدن دیگه از آب خوردن راحت تر. بعضی وقتا میرفتن به عبادت و مناجات میپرداختن، بودن چرا شما که این کاره نیستی، شما که عراق و شرابت به راهه، مثلا خیلی وقتا نماز نمیخونی، بی وضو میری جلو مردم وای میسی. گفت نه خیلی بد شدم، باید برم یک کمی عبادت کنم. این عذاب وجدان خودشو میخواد خفه کنه. چرا اون کسی که سر از بدن حسین علیه السلام جدا میکنه میگه سر رو بگیر من میخوام نماز بخونم، چرا نمازشو ترک نمیکنه؟ برای اینکه نماز وجدان خفه کنه، براش آرومش میکنه. برای بعضی ها کارهای خوب انجام دادن حکم خفه کردن وجدانشون ناآرامشون رو داره، که به خاطر بعضی از بدی ها ناراحتن. بعضی از خوبی ها اینا آدم با صفایی هست، اینا به مقدار خوبیشون صفا دارن. خیلی پیچیده است، نمیشه آدم ها رو شناخت. اینقدر این پیچیدگی بالاست که اولیاء خدا از آخرت به خیلی میترسن. فکر میکنیم چرا میرن نیمه شبها در تاریکی گریه میکنن، میگردن وجود خودشون رو به پالایش میکنن. انسان موجود ژرفیه، شما که نمیخوایی ژرف نباشین، نعوذ بالله. بره ها ژرف نیستن، ببری ها همونی هستن که هستن. وقتی به شما میگه من الان علفی میخوام، هیچی دیگه در اعماق وجودش و هیچی دیگه نیست، نه آیندهش نه گذشتهش، نه بعدا پشیمون میشه، نه تحلیلش میکنه، نه پشترش حرفی هست، هیچ. همین میگه من علفی میخوام، من علفی میخواد بهش بده، راحت میشه. تمام نالش همون بیه که صدا میکنه انگام گرسنگی، و تمام مشغولیتشون هم همون خوردنه، تمام خواستش هم همین خوردنه. و بیه چقدر ساله، ولی تو موجود ژرفی هستی، خودت رو پنهان نکن، پیدا باش، برای خودت پیدا باش. خب ما دنبال صفای باطن میگردیم، کدوم باطن؟ اگر این نمایشگاه 100,000 قرفه داشته باشه، کی میتونه تا آخرین قرفش بده؟ قرفه های وجود انسان که از 100,000 تا خب خیلی بیشتره. اون کسی که میخواد تزکیه کنه و رشد بده، خودش رو پالایش بکنه، نباید اجازه بده در گوشه ای از اعماق وجودش رخنه ایجاد بشه، خللی ایجاد بشه. کار گسترده و با عظمتیه، کار یه قلون دوزار که نیست بریم یه چهارتا کار خوب بکنیم. ما شبهای قبل حساب چهارتا کار خوب رو با تزکیه کاملا جدا کردیم، دوستان مستحضر هستن. حالا از شما میپرسم، حالا که معلوم نیست واقعا باطن کی چجوریه، مهمترین دلیل صفای باطن و نورانیت اعماق قلب انسان چیه؟ آن روی سکه این سوال همین سوال میشه. مهمترین دلیل برای پلیدی روح انسان چیه؟ خواهش میکنم برای سوال دوم نگید. مثلا اگر کسی اینقدر بیرحم باشه، همچنین محکم به ظلم بکوبه تو گوش دختر بچه بخوره زمین گریه کنه از وحشت، و این قاه قاه بخنده، آقا این آدم رذلیه، این دیگه نمیشه روش حساب کرد، این دیگه معلوم میشه خیلی آدم رذلیه. نه، از این علامت دقیق تر هم هست برای فهمیدن رذالت آدم ها. اینو من قبول دارم آدم رذلیه ها، ولی این به سادگی فهمیدنیه، قبول نیست. گفت چی؟ قبول نیست، شما دیدید این به سهولت قابل فهمه. مهمترین دلیل برای صفای اعماق باطن انسان باور خداست، و مهمترین دلیل برای آلودگی روح انسان در اون نهانخانه ای که به این سادگی با هیچ امتحانی رخ نشون نخواهد داد و لو نخواهد رفت، بی ایمانی به خداست. این نمیتونه خدا رو باور کنه. خب خیلی جنایته بابا، تو چیکار کردی با روح خوده؟ من حرفای خدا رو نمیتونم باور کنم. ببین تو دیگه لازم نیست بدنی تو گوشی دختر بچه با مغز بخوره زمین، تو دیگه خودتو نشون دادی، برو دیگه. این اون حرفی نیست که تو جامعه ما الان چالش برانگیز میتونه باشه. آقا شما هر کی ایمان نداشته باشه میخوای بگی آدم بدیه واقعا؟ بله، من گفتم اینو، میخوام بگم، چند دقیقه پیش گفتم. البته یه استثناء بگذارم، بعضیا از سر جهالت ممکنه بی ایمان باشن، اثر نادانی، اثر یه شرایط خاصی، بازم اونا رو ما استثناء میکنیم میذاریم کنار. ببین دیگه ارزونش کردم مشتری بشی ها، دیگه این کمتر نمیشه، خدا شاهده دیگه بقیهش ضرره، خودت ضرر میکنی. آقا فلانی مؤمن نیست، نماز نمیخونه، حالا انشاءالله که اثر جهالت باشه، اثر یه درگیری ویژه باشه، انشالله که دعوا شده با یکی، انشالله یه گیر ویژه داره، انشالله که واقعا بی ایمان نباشه، ولی واقعا بی ایمان باشه دیگه نیازی نیست قاتل باشه صدام باشه، با همونه دیگه، میره اون دنیا با همون تو جهنم جلز و بلز میکنه، جمع کنی حرفا رو، ظاهرش هم هرچی کارهای خوب خوب میکنه خالی میبنده. گفتم که به شما عرض کردم بعضی دیدی کارهای خوب خوب میکنن وجدان خفه کن بذارن، اتفاقا بی ایمان ها خیلی از اوقات بیشتر کارهای خوب خوب میکنن وجدان خفه کن بذارن، داشته باشین. آقا ایمان به خدا نداره بعد جاش میشینه؟ بذارید مثال های کوچولو بزنم. مثلا آقای خانومش رو اذیت میکنه، جاش میره مسجد نماز جماعت میخونه، بعد یه تعقیبات غلیظ هم میخونه، بچه مردم یه زدی ظلم کردی. حالا خانومه مثلا شوهرشو اذیت میکنه، جاش دو برابر تعقیبات میخونه، یه فحشی میده به آقای جلو بچه‌ها و میشینه سر سجاده نماز شروع میکنه محکم نماز خونه. ببین این وجدان خفه کنه دیگه. اتفاقا آدم وقتی بد میشه بعضی وقتا خیلی خوب کارو خوب میکنه، جالبه. آدمایی هم که مثلا طرف شما راستی چرا گفتید کسی بزنه تو گوشه دختر بچه دو سه ساله ای بیرحمانه، این خیلی آدم رذلیه؟ توضیح بدید چرا آدم این چرا این آدم رذله؟ حاج آقا توضیح نمیخواد، دختر بچه لطیف مامانی کوچولو معصوم بیگناه، آخه چرا بهش زد؟ چرا اینجوری برخورد میکنه؟ حاج آقا اینا توضیح نمیخواد. خب من از شما میپرسم، خدا لطیف داره دختر بچه کوچولو؟ خدا که لطافت او رو خلق کرده، خودش خالق لطافته، لطیف تر از اوه. اگر این دختر بچه معصومه، او خالق اسمته و لحول اسماء الحسنا. این شازده داره به خدا میگه نه، حالا همه دختر بچه های کوچولو عالم هم احترام بگذاره، ما دیگه بولش رو نمی کنیم. او به خدای لطیف بصیر علیم حلیم رحیم ودود داره بد میگه، بی اعتناست، جذب این خدا نشده، بعد میخواد برای ما قدر گربه برخصونه، کارهای خوب خوب بکنه، به فقرا کمک بکنه. یعنی آدم بود به خدا مؤمن میشد. ببین اینو دعوا را میندازه این حرف بابا. حاجا ما نتیجه گیری بکنیم از صحبت شما؟ نه حالا نمیخواد نتیجه گیری بکنیم، داریم صحبت میکنیم دیگه. نه میخواد نتیجه گیری بکنیم. ما بچه های تیزی هستیم، حالا بگو ببینم مثلا چه نتیجه میخوای بگیری. شما پس فردا میخوای بگی که از صلات و عمود و دین، نماز علامت ایمان یا آدمه، بعد کم کم میخوای بگی که کسی نماز نمیخونه باطنن آدم رذله اگرچه به ظاهر آدم خوبی باشه، میخوای اینو بگی دیگه. تقریبا یه چیزی تو این مایا، البته به این صراحت نمیگیم دعوا پیش بیاد، ولی یه همچی چیزایی. البته همیشه ما ببین بالاخره میگیم یه استثناءهایی وجود داره، ممکنه یه کسی هم نماز نخونه بنده خدا براش جا نیفتاده، من نمیتونم متهمش بکنم به بی ایمانی. بی ایمانی خیلی بده، خیلی بده. یکیش خنجر دستش بگیره بزنه به یک مادر شیردهی، بعد بزنه آقای چه جنایتی، چه مثالایی میزنی آجا قایم شب، اصلا از کجا اومدی شما؟ پای فیلم اکشن جنایی دونم اون چجوری بودی مثل اینکه تو؟ نه آقا من فیلم نمیبینم، میام اینجا بیش شما حداقل ذهنم پاک و پیراسته باشه که میخوام با شما صحبت میکنم، فیلم نمیبینم، خیالت راحت بشه. آقا چون میخوایم اون شب از کفر صحبت کنیم، من کفر چجوری نشون بدم؟ فردا این کسی که اینجوری خنجر میزنه، اینقدر بیرحمه، بدتر از این کسیه که به خدا میگه نه، به خدا میگه نه، به خدا میگه نه، به خدا میگه نه. خدایی که باید بهش تو هوا بگی، خدا این باید تو هوا بزنه، به اون خدا محکم واسطه میگه نه دیگه، نیاز نداره. آقا من آخه جنایتشو ندیدم، نیاز نداره ببینی. چون برای اینکه شما جنایت این آقا رو ببینی، خدا باید برداره چیکار کنه؟ 20 تا مقتول اول پیدا بکنه بیاره بگه اینا همه قتلشون فرار رسیده، توس پروندهشون نوشته باید مقتول بشن، این آقا بکشه و دیدی چقدر جنایت کاره؟ حالا خدا مقصود از کجا گیر بیاره؟ مگه همه اونایی که استعداد صدام شدن دارن توفیق صدام شدن رو پیدا میکنن؟ خیلی ها اصلا روز قیامت میبینن اون بالکن جهنم وقتی میخواییم رد بشیم بگو انشاءالله و تو جهنم نریم انشاءالله، نگفتی؟ انشاءالله. آره، از اون بالکن که میخواییم عبور کنیم رد شیم، میبینی که خیلی ها پیش صدام هم بدبخت ها یه دونه آدم هم نکشتن، ولی خباستاشون یه جوری با خود برای خدا ثابت کردن، یعنی که هیچ کاری نکرده باشن ها، ولی مثل صدام نبوده، با همونجا دارن جلز و بلز میکنن، فوش میدن به هم تو جهنمی ها، فوش میدن به اشتیا با هم لبخند میزنن، نا سلام میدن نا فوش میدن به هم. آقا خب این چرا مثل صدامه؟ بله ما چند 300,000 تا شهید دیگر کجا گیر بیاریم تا نشون بدیم این صدامه؟ یه نفرم میخواستیم نشون بدیم 300,000 تا شهید گیر آوردیم دیگر، یه جا تمومش کردیم رفت. حالا مثل صدام زیاد داریم اون دیگه، اونقدر که بنا نیست من براش اثبات میکنم. حالا خدا این مثل صدام 300,000 شهید مثلا تو ایرانش فقط، اونورم حتما کشته های فراوانی داشته، شهدای فراوانی داشتن مردم عراق. خب اون طرف اگر یک کسی گفت من که مثل صدام جنایت نکردم، وقت شما خدای روز قیامت میخوای بره پیش او، چجوری میخوای بهش اثبات کنی تو اینقدر جنایت کاری؟ اینجا خدا لبخند میزنه به ما و میفرماید من براش اثبات میدم تو پایش کاریت نباشه، تو چی کار داری؟ من اثبات میکنم دیگه. بعد اینجا خداوند تعالی به من میفرماید اون قصه رو براشون بگو، منم میگم چشم، من فهمیدم خدا گفت کدوم قصه رو برای شما بگم. اون قصه اینه که اون عابد بنی اسرائیل داشت نماز میخون، خیلی آدم درستی بود، بعد دید بچه ها دارن یه خروسی رو تیکه پاره میکنن، بعد گفت حالا نمازم بخونم، ادامه داد نماز شد، نماز شد باطل نکرد، بره جون اون خروس رو نجات بده. خدا اینقدر از دستش ناراحت شد همونجا زمین دهن باز کرد او رو بلعید، و هنوزم که هنوز تو عذابه، حتی تا زمان ائمه معصومین علیهم السلام که داستان رو برای ما فرمودن تو عذابه، بی رحم بی مروت جون اون حیوان رو گذاشتی کنار. من دیدم در اثر بیرحمی تو بود که این کارو کردی. آقا ممکن دو نفر یه گناهو بکنن اما یه اندازه چوب نخورن ها. اینو نمیگم برای این که خیالت راحت بشه بری هر گناهی میخوای انجام بدی انجام بدی، اگرچه میدونم این اثر منفی رو اینجور حرفا داره، ولی خب چیکار کنم، من دیگه راستشو دارم میگم. همونطوری که هر دو نفر یه نماز بخونن ثوابشون یکی نیست، شما دو رکعت نماز بخونید، امیرالمومنین هم دو رکعت نماز بخونه، معلومه که نماز امیرالمومنین نماز همه اهل عالم به گرد پای او نمیرسه. از بحث خارج نشیم، قرآن با ایمان ما رو تزکیه میکنه. چرا؟ چگونه؟ چرا ایمان تزکیه کننده است؟ چون ایمان علامت صفای دل است. در نهان خانه دل، آنجایی که هیچ کسی دسترسی به آن ندارد، به وعده آی الهی آیا دل می دهی؟ ایمان می آوری؟ پس با صفا هستی، بزن قدش، ملائکه بهت میگن بزن قدش، مصافحه می کنن باز. اگر به وعده های الهی ایمان نمی آوری، ببین دختر خانم ها میان میگن که حاجا یه فردی هست، فرد خوبیه، اومده برای خواستگاری ما، اما نماز نمیخونه، من چی بهش بگم خوبه؟ یه میترسم آج آقا، این به خدا میگه نه، بخ گرگ نباشه در لباس میش. میگم من نمیدونم، بررسی کن چرا نماز نمیخونه، شاید اشتباهی شده. شاید اشتباهی شده، اشتباهی عوضی شده. راست میگه، میترسه. از اون طرفش هم هست، میاد میگه شوهر من این بدیا رو داره یا همسر من این بدیا رو داره، ولی ایمان و نمازش برقراره. میگم خب خدا رو شکر، خب حالا بریم شاید بشه درستش کرد، میشه راه حل سرش صحبت کرد، انشالله که اینطوری باشه، انشالله که نماز بازی در نیاره. مثل اون کسی که سر مطهره و عبدالحسین رو بریده میاد بگی نمازم قضا شد. آن نام هم تو دیگه نماز داریم. پیچیده است، روح انسان پیچیده است، ولی در عین این پیچیدگی ما این قواعد رو میتونیم ازش صحبت کنیم. ایمان حکایت میکند از لطافت روح، از اوج مهربانی. تو چه مهربانی هستی؟ خالق مهربانی ها در اوج مهربانی از دور به تو پیغام داده، نگرفتی. من یه مهربان به شما مثال بزنم، سلمان فارسی آواره شد، اینقدر قلبش مهربان بود. میدونید که پیامبر اکرم ما ایرانی ها رو به یکی از اوصافی که متصف فرمودن مهربانی است. خدایا همه ما رو به اندازه سلمان فارسی مهربان بگردان. اینقدر مهربان بود یه دفعه دیوانه شد، گفت مثل اینکه خبری آمده از آن خالق مهربان. در به در رفت تا رسید به مکه، اومد پیش پیغمبر اکرم، یه نگاه کرد، گفت شما همون پیغمبری؟ آره. قلبش گواهی داد. حالا بعضیا رو باید حتما بهشون محبت کنین تا بفهمه این پیامبر مهربان است. از اون پیامبر کاری نکرده بود برای سلمان، یه نگاهش کرد، گفت تو همونی که باید باشی، تو فرستاده آن مهربانی، تو چشمات داره موج میزنه. باید سلمان فارسی خودش در اعماق دلش در اوج مهربانی باشه که این مهربانی رو بگیره. و اون کسی که به خدا میگوید نه، بلی نمیگوید، با کمترین پیغام، ته دلش در اوج نامهربانی است. و ما با آدمای نامهربان میگیم آدم بد. پس آدمی که مؤمن نیست آدم بدیه. خواهش میکنم دیگه اینجوری تقسیم بندی نکنید. بله بعضیا خوبن، بعضیا بدن، ولی خب ممکنه مؤمن نباشن. آدم مؤمن نیست ولی آدم خوبیه. فقط اینو در مورد کسانی میگیم که اشتباهی عوضی شده، یعنی یه مشکلی پیش اومده، مؤمن نیست، عامل خاصی داره. ولی به طور طبیعی یکی ایمان بهش عرضه بشه، ایمان نداشته باشه بیاد برو بابا، این رزالت درونیشو میرسونه. این نه تنها تزکیه شدنی نیست، بلکه به قهقرا هم میرود. فالهمها فجورها و تقواها، تقوایش را هم نمیتواند رعایت بکند. ایمان یعنی نازنین بودن، لطیف بودن، مثل برگ گل نازک بودن، معطر بودن. هر کس که نمیتونه مؤمن بشه، که هر کس نمیتونه مؤمن بشه. ایمان چرا تزکیه کننده است؟ به دلیل اینکه ایمان حکایت از صفای باطن و ضمیر زیبای انسان داره. من یک آیه از قرآن براتون بخونم، این آیه رو باز هم برمیگردیم مرور میکنیم. میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. ببینید یا ایها الذین آمنوا، شما یه ایمان اولیه به خاطر یک صفای اولیه دارید، حالا اتقوا الله، به اقتضای ایمان عمل کنید. که این بحث فردا شب ماست که ایمان به چه دلیل تزکیه کننده است. یه دلیلش رو امشب گفتیم که اصلا کسی ایمان می آورد که صفای باطن داشته باشد. حالا یه تیکه پایانی هم داره میگم براتون. می فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، تقوا داشته باشید، یعنی به اقتضای ایمان عمل کنید. و آمنوا، و ایمان بیارید دوباره، یعنی لطیفتر بشید، یعنی تزکیه بشید، یعنی رشد کنید. و آمنو به رسولهی، به پیامبرش هم ایمان بیاورید. یؤتکم کفلین من رحمته، خدا به شما عطا خواهد کرد دو برابر از رحمت خودش را اگر به او ایمان بیاورید و رسولش. و یجعل لکم نورن تمشون بهی، و به شما نوری خواهد داد که با این نور حرکت کنید. یادتون هست اول صحبت عرض کردم تزکیه یافتگی یعنی متحول شدن، یعنی یه جور دیگه نگاه کردن. امام صادق علیه السلام فرمود مؤمن چهار تا چشم داره، دو تا چشمی که همه دارن، دو تا چشمم چشم قلبشه. کار میکنه چشم قلبش، زیاد کار بکنه اون ور دیوارم میبینه، کم کار بکنه حداقل خیلی چیزا رو میفهمه. و یغفر لکم و الله غفور و رحیم. میدونید آدمی که ایمان نداشته باشه پاک نیست؟ چرا؟ برای اینکه این رحمت رو درک نمی کنه، لمس نمی کنه، حس نمی کنه. بابا تو دیگه چقدر قصی رو کردی؟ یه قلب سنگه تو قلب خود سینه خود برداشتی؟ چین؟ بیرم. حکی ایمان نداشت بشه گو بیرم، بگو از طرف من راحت باش، چرا من هستم اینجا حواتو دارم، محکم بگو، بگو بیرم، بگو قصی رو کرد. به کی میگی نه؟ دلت میاد؟ خب همین ایمان رو که علامت صفای باطن کسی داشته باشه، صفای باطنش افزوده میشه، چون نور ایمان معرکه است، چون تشعشعات رحمانی ایمان عالیه. با خدای پشت پرده غیب وقتی گفتگو میکنه، مناجات میکنه، لطیفتر میشه، هنوز به عمل نرسیده، چون در قلب انسان هر نقطه نوری دیگر نقطه های ظلمت رو از بین میبره. میفرماید در روایت که خدا اگر به بنده این خیرش رو بخواد، یه نقطه کوچیک نور تو دلش میگذاره، بعد این نور کم کم خاصیت افزایش فزایندگی داره و افزایش پیدا میکنه و تمام قلبش رو فرا میگیره. میفرماید وقتی نور ایمان تمام قلب کسی رو فرا گرفت، او قطعا عاقبت به خیره، او دیگه خراب نمیشه. ولی تا وقتی که این نور همه قلبش رو نگرفته، احتمال داره اون ظلمته بیاد غلبه کنه. اون ظلمته اگه همه قلبش رو گرفت، دیگه سعادتمند نمیشه، دیگه توبه هم نمی کنه، دیگه انسان نخواهد شد. یکی از زیبایی های ماه مبارک رمضان اینه که میتونیم با خدا مناجات کنیم. یکمی که حرفش رو گوش میدیم، رحمتش رو درک میکنیم، نماز عید فطر ببینمتون، ببینم صورتاتون گل انداخته، یه دل قشنگی داری نسبت به خدا، اصلا نمیدونی چجوری توضیح بدی، توصیف کنی حال خودتو، ولی لطیفتر شدی، مهربونتر شدی، قشنگتر شدی. توضیح این حرف ها بمونه برای جاهای دیگه. این حرف ها رو زدم تا چشم اونای در بیاد که فکر میکنن ایمان یه فرهنگه. آقا هر کی یه فرهنگی داره، تو این فرهنگو داری، اون فرهنگو داره، یعنی چه هر کی یه فرهنگی داره؟ یکی قلبش قلب سنگه، یکی قلبش لطیفه، یعنی چی؟ فرهنگ نیست ایمان. ایمان فراتر از این حرف هست. اون که ایمان نداره آدم نیست. استثناء رو بذاریم کنار، تو جهان که استثناء زیاده، اکثر آدمایی که تو جهان هستن بندگان خدا، ایمان اگه ندارن تقصیری ندارن، بیچاره ها متوجه نشدن، شاید امام زمان علیه السلام بیاد اونها اما بهترم بشن، ولی ایمان که فرهنگ نیست. خب شما اینجوری زندگی میکنید، شما نماز میخونید، آن جالبه، خوبه، ما نمیخونیم اینجوری، جالبه، بله هر کی یه جوری، نه آقا تو آدم نیستی عزیز من، داخل آدم چه خودشو قاطی میکنه، قوره نشده مویز شده، چیزی مخبه سرخاله بشه، بیا برو راحت رو بگیم. شما بنا دارید اینجوری زندگی کنید؟ خب ما بنا نداریم، ما بنا داریم یه جور دیگه زندگی کنید. شما اصلا بنا ندارید، خرابه ای. مدل های زندگی مؤمنان، مدل های زندگی مثلا غیر مؤمنان، نخیر بگو کافران دیگه، کافر هم که کفر یعنی اسمش روشه، کفر در لغت، در لغتنامه‌ای که بنده در خانه دارم، یعنی گرگ، یعنی قسی القلب. ممکنه هیچ وقت تو این رفتار قسی القلب رو ازش نبینی، آقا به خدای لطیف گفته، نه این بدتر از اونه که به خیلی از لطافت‌های عالم نبگه. سخن رو همین جا قیچی کنم، ولی اینجا باب در دل باز میشه، اون وقت یه دنیا حرف هست. من یه آدم لطیف به شما مثال بزنم، حاج آقا منظورتون اینه که یه آدم مؤمن مثال بزنی؟ یه آره دیگه، یکیه مؤمن یعنی لطیف. شهید چمران میگفت داشت میرفت زیر آتیش دشمن بودیم، ما تقریبا موقعیت جاده معلوم بود. یه تو گفت وایسا وایسا، من فکر کردم یه کار نظامی فوق‌العاده حساسی داره. وایسادیم، چقدر من این داستان رو تکرار کردم. یه دفعه رفت توی بیابون، تو جبهه بودیم جنگ، گفتم الان کجا داره میره، واو چه عملیات چه یکی مهم الان داریم. یهو رفت پیش یه گلی که وسط صحرا در اومده بود، گل رو شروع کرد ناز کردن، دورش گشت، کمی ازش لذت بود، حال کرد، صفا کرد. بعد اومد نشست، فرمود دلتون می اومد از کنار این گل بی تفاوت رد شیم؟ مومن یعنی لطیف یعنی این. حالا جا اونایی که مومن هستن و لطیف نیستن چی؟ یالا بعدا صحبت میکنیم دیگه، حالا ما رو نگه دیگه. مومن های ضعیف رو میاری وسط، میخوای ایمان رو با اونا ترجمه کنیم؟ ایمان اصلش یعنی این، اون ایمانش ضعیفه که لطیف نیست. مومن یعنی لطیف، مومن یعنی ناز خوردنی، مومن یعنی خوب، کافر یعنی بد بیرحم. مگر استثناها، اونی که ایمان و بازی خودش قرار داده این مؤمن حقیقی نیست، ایمان و نوندونی خودش کرده، یا اونی که اشتباهی کافر شده. دو تا دعا بکنم با هم بریم جای خوب. خدایا اونایی که اشتباهی کافر شدن همهشون رو اشتباهشون رو برطرف کن، بیان پیش ما. و خدایا اونایی که ایمان رو باش بازی میکنن، نوندونی قرار دادن و نمیدونم وجدان خفه کن قرار دادن کارهای خوب، ولی ناز نیست قلبشون، خدایا اگه قابل هدایت نیستن از دایره ایمان خارجشون کن، ببرشون از پیش ما. این یه دعای دیگه هم مونده. خدایا ما هم همینجا تو جرگه ایمان نگردار. یه وقت ما نفرست بگی خود دعا کردی اینجوری، ما که غلط که ما در مورد دیگران دعا کردیم. غربال آخر الزمان هم اینه، یه عده رو میبره یه عده رو میاره، یه عده جبگیر شدن اومدن توی جرگه اسلام، ولی این کاره نیستن. آقا تو این کاره نیستی، برو بینیم بابا حال دادی. این غربال آخر زمان این کلمات بنده رو اجرا خواهد کرد. خدا در غربال آخر زمان ما رو از ایمان خارج مگردان. یه دعای دیگه هم بکنم، هر کی میخواد آمین بگه، این عمومی نیست. دستاتون نگه دارید، فکراتون رو کردید بیاد بالا آمین بگید. اصلا عمومی نیست این دعا، اختصاصی اجباری هم نیست. هر کی هم این دعا رو آمین بگه مشکلات زیادی باید تحمل بکنه. من بگم به شما هیچ اجباری هم نیست. خدایا ما رو واسطه آشنایی و عاشقی اهل عالم با خودت قرار بده. بالاخره آقامون که روز میاد تو کربلا، محل افشاگری کسانی بود که با ایمان بازی می کردن و دینو لعقن علا السنتهم یخوتونهم ما درت معایشهم فا ازا محسو بالبلا قلت دریانون. بعد حسین علیه السلام تصمیم گرفت بگه این بی ایمان هایی که لطافت روحی ندارن، میخوام جلوی تاریخ بشریت اینا رو امتحان کنم، به اذن پروردگار عالم خدا به من اجازه داده این امتحان رو انجام بدم، واسطه امتحان پروردگار بشم. میخواست اونا رو امتحان کنه، نشون بده اونا چقدر رزنن. چیکار کرد؟ اومد موقع خداحافظی فرمود علی اصغر من رو میدی؟ حسین علی اصغر تو به میدان نبر، اینا خیلی نامردن. یه وقتی میخواستم به تو تیر بزنم به این کودک شش ماهه میخوره، اینا رحم ندارن. کاش حرفای من درست بود. وقتی علی از قلش رو دست گرفت، عمر سعد ملعون گفت بزن قائلا رو خرف کن، گفت پدر رو نشانه بگیرم یا پسر رو؟ گفت اونی که لشکر رو داره به هم میزنه، کسی یه ذره رعفت تو دلش بود تو اون لشکر داشت هم همه میکردن. راست میگه، خب این بچه چی کار داره؟ هنوز رو دستان پدر بود که دستان حسین با خون گرم علی از قل نازدانشون گرم شد. علی اصغرش رو در آغوش گرفت. حسین رحمان و رحیم، به تعبیری البته، نمیخوام صفات پروردگار رو برای ابا عبدالله حسین عیناً بگذارم، به قدر خودش حسین مهربان، خونه های علی از قبر رو گرفت و آسمان میپاشید. عرفا میگن به خاطر این که اگر یک قطره از این خون به زمین میریخت، زمین رو خدا با اهلش نابود میکرد. حسین داشت به خدا میگفت هونون علی ما نزل بی انه بعین الله، خدایا صبر میکنم، علی از قبر من رو این چنین کردن، دل من اگر بشکنه بیتاب بشه این نفرین کردن این مردمه. ای فریاد میزد خدایا صبر میکنم، خدایا صبر میکنم، خدایا صبر میکنم که مبادا مردم نابود بشن. فکر محبت به مردم بود. فقط حسین میخواست نشون بده ببین اینا پاش هستن، ببین اینا اینجوری هم، اینا اینجوری هم. خدایا اگر کربلای دیگری به پا شد، اجازه ظلمی این چنین به بیرحمانی آنچنان نده، اجازه بده سربازان مهدی فاطمه چنین حرمله هایی رو همه رو از دم تیغ بگذرانن و نابود کنن. ما چقدر باید بمانیم و ببینیم و منتظر باشیم حرمله ها این چنین صفات بد خود را به اثبات برسانن، بعد اون وقت بگیم ای راست میگفتن اینا خیلی بیرحمن. ابن الحسن ما دیگه اجازه نمیدیم اونا بخوان وجود پدید خودشون رو اثبات کنن. کوچکترین علائمی از حرمله بودن در وجودشون ببینیم انشاءالله پای رکاب تو گردنشون رو خواهیم زد. این نامرده ها کسانی هستن که به تو رحم نخواهند کرد و ما اجازه نمیدیم. خدایا امام زمانمان رو به ما برگردان، ما رو به قدر شایستگی و لطافت امام زمان در اوج لطافت قرار بده. خدا در بین همه زیبایی هایی که به یک انسان میتوانی بدهی، ایمان برترین زیبایی است که یک انسان میتواند داشته باشد. بالاترین ایمان را به ما هدیه کن، اعتقاد ما را، باور ما را، ایمان ما را به خودت و وعده های خودت روزافزون بگردان. در دو دنیا ما را از اهل بیت جدا نکن. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون جلوی دیدگان ما در جشن باشکوهی به دستان با برکت مهدی فاطمه هرچه سریعتر متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.